بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج حصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی مباحث اشتغال روز دوشنبه 27 دی ماه 1395 مطابق با 17 ربیع الثانی 1438.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. مسئله امر ثالثی که اینجا عنوان شده در رابطه با این که حالا ما جریان اصول را در اطراف علم اجمالی جایز بدانیم یا جایز نداریم، صرف نظر این بحث بفرمایید که آیا این مسئله جریان اصول در اطراف علم اجمالی مخصوص اونجاییست که من علم به تکلیف، اصل تکلیف یا متعلق تکلیف داشته باشم، این مخصوص به اونجاست که خود تکلیف رو بدانم یا متعلق تکلیف رو بدانم، این فقط مال همونجاست؟ این جریان بحث میکنیم راجب این که اصول جایی میشه یا نه، یا نه این بحث رو تعمیمش بدیم، بگیم که فرق نمی کند چه در اونجایی باشه که اصل تکلیف رو بدانم یا اطراف متعلق تکلیف بدانم، یا نه جایی باشد که برای من علم اجمالی حاصل بشه به وقوع الامتصال، من علم اجمالی پیدا کنم که امتصال حاصل شده. لزوم نداره حتما بگیم جایی باشه علم به تکلیف داشته باشم، علم متعلق، نه، همین که علم اجمالی داشته باشم به وقوع الامتصال ما بین این دوتا همین کفایت بکنه، اختصاص ندیم به اون صورت که علم به تکلیف باشه. این بحثیست که الان اینجا مثلا یه مثالی که زده شده برای این مطلب، مثل اونجاست که فرضاً من شک بکنم در مرحله امتصال بعد از اینکه علم تفصیلی دارم به ثبوت تکلیف، شکی ندارم که من اونجا تکلیف دارم، میدانم که یه تکلیفی داره، مثلا یقین دارم که تکلیف به نماز دارم در بین این دوتا، در این جهت هیچ گونه شکی ندارم، حالا علم اجمالی دارم که در یکی از این دوتا نمازها حتما امتصال حاصل شده، در یکی از این دوتا نماز خواندم حتما امتصال حاصل شده، ولی از اون طرف یقین دارم که یکی از این دوتا نمازها باطل باشه، جایی که بدانم اجمالا به بطلان احد الصلاتین بعد الاتیان بهما، هر دو نماز رو که آوردم یقین پیدا کنم به این که من یکی از این نمازهای من باطله. خب حالا در چنین جایی که من دو تا نماز آوردم بعد از نماز اگر یه حالت شکی به من داد، قاعده فراق میشه در جاری بشه یا نمیشه؟ قاعده فراق بعد از نماز یقین پیدا کنم بین که یکیش باطله، بیا قاعده فراق جاری کنیم، بیا آقا شک تو بعد از نماز دیگه. خب قاعده فراق میگه چی؟ ولش کن دیگه، شک بعد از فراق از خب قاعده فراق چکار کنم؟ در هر کدام جاری کنم؟ بگم اینم قاعده فراق داره، اونم قاعده فراق داره، یا نه یکی رو جاری کنم دیگری رو جاری نکنم؟ چون برای که من یقین دارم که یک نماز من گردن من آمده بوده، در یکیش رو آمده فراق، نه در موضوع. حالا مسئله سوال اینجا اینه، آیا این جریانی که آلون بیان میکنن در امر متباینه بحث میکنن که در متباینه آیا چه باید کریم علم اجمالی داریم در بین متباینه، این مخصوص است فقط به علم به تکلیف و امثال اینا، یا نه ولو علم اجمالی به امتثالم کفایت میکنه. مرحوم صاحب آقای صاحب کفایه و دیگران عده زیادی از علما فرمودن این اختصاصی نداره. گفتن این اختصاص نداشته باشه به این تنها جایی که علم به تکلیف باشه، میشه که صداقته. یه صلواتی رو بفرمایید. محبت کن یه صلوات دیگر بکن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بله، مطلب این شد که بس بنابراین نیاییم بگیم فقط این مسئله مخصوص اونجاست که علم تکلیف باشه. نه، اهم از این که علم تکلیف داشته باشم، علم متعلق داشته باشم یا علم اجمالی به امتصال داشته باشم، در همه اینها این بس قابل اجراه، در امرین متباینه میشه بحث کرد. خب حالا این سه تا مرحله امر امور ثلاثه را که ما بیان کردیم، اذا عرفت هذه الامور الثلاثه را شناختیم، حالا برگردیم به اصل مرجع، اصل مطلب. اصل مطلب در چی چیه؟ در این است که حالا که من علم اجمالی دارم به وجود تکلیف در امرین متباینه، من میدانم که برای من نمازی واجب شده، نمیدونم نماز جمعه است یا نماز ظهری، در جایی که من علم اجمالی دارم، آیا این علم اجمالی مانع میشه از جریان اصول و ترخیص در اطرافش؟ حالا که من علم اجمالی دارم که خلاصه یک نمازی به گردن واجب شده، آیا این باعث میشه که شما نمیتونید یه اصل عدم جاری کنید؟ یا بگید نماز ظهر برای من واجب نیست، اصل عدم شه. نماز جمعه واجبه یا نه؟ بگید نه، اصل عدم شه. آیا این اصول نافیه رو که موجبش نفی وجوبه، این علم اجمالی مانع میشه از جریانی اون اصول نافیه؟ مطلقا ممکنه کسی اینه بپذیره، بگه آقا من وقتی علم اجمالی پیدا کردم دیگه حق نداری ترخیص بدید، ترکشو بدید. آقا میخواد بیا بگه نه نه نه، باید حتما بیاره. یه موقع ممکنه کسی اینجوری بگه من از ترخیص میکنه مطلقا، یا نه من از ترخیص وعظ میکنه نه مطلقا، مثلا میگه هر دو را ترک نکن، اما یکی رو ترک کنم یکی رو بیارم مانع نشه. آیا علم اجمالی کدام از این دو میگه یم نو از ترک هر دو، یا ترک یکی از این دوتا هر دو چجوریه؟ یا یفصل، تفصیل بینیم بالمانعیه انکان تکلیفیه فعلی، یا اگر تکلیف در اون عمل فعلی باشه اونجا باید قطعا آورده بشه و الا فلا. حالا فعلی را بعدا توضیح میدیم، اینجا الان ممکنه براتون مجمل باشه، الان بعد ایشالله توضیح میدیم در کلام که فعلیت رو به چه معناست. حالا فعلا اسمشه بشنویم تا بعد به خودش برسیم. بیاییم فرق بذاریم، بگیم که اگر تکلیف اونجا فعلی شد دیگه نمیتونه اصول نافیه جاری بشه، ولی اگر فعلیت نداشت اشکالی نداره، اصول جاری میتونه اصول نافیه جاری بشه. این یه تفسیر. یا تفسیر دیگر بدیم، چه فرق بذاریم بین در که موافقت قطعیه لازم باشه یا مخالفت قطعیه. اگر موافقت قطعیه باشد خب بله اشکال نداره، ترخیصش اشکال نداره، در موافقت قطعیه ترخیص بشی جاری میشه، اما در مخالفت قطعیه نه، حرمت مخالفت قطعیه ترخیص معنا نداره. اینا محتملات چندگانه است که درباره این موضوع بحث کردن آیون که ولذا گفتیم وجوه و اقوال و اینا هر کدوم شیه و هر چی دارد و آولی دارد باید بیان کنیم محضر مبارکتون تا انشاءالله ببینیم که نظر شما عزیزان و نظر ما در اینجا به کجا منتهی میشه. خب اول اگر اجازه بفرمایید اینجا ما بریم سراغ این مسئله، حرمت مخالفت قطعیه را که تقریبا علما خیلی رو این مانور دادن که بگن ما بیم که عملی که بکنیم که درش مخالفت قطعیه حاصل بشه این حرامون ثبوتن و اثباتن، در هر دو مرحله حلاله، هم فی الواقع هم در مذهب استثار مخالفت قطعیه کردن این حرام باشه. خب اگه حرام باشه معناش یعنی چه؟ معنای حرام بودن و مخالفت قطعیه یعنی در اطراف علم اجمالی اونجا نمیتونید اصل جاری کنید، اصول نافیه رو نمیتونید بیارید، معناش این میشه اگه حرمت قطعیه رو قبول کنید معناش اینه که در این اطراف اونجا دیگه معنا نداره ترخیص شما بدید اینجوری. حالا در این مطلب میپردازیم به کلام مرحوم صاحب کفایه که در کفایه بیان کردن، ایشون رو محمل قرار میدید در بعض بیان کلام ایشون رو خود توضیح میدیم خدمتون، بعد اگر عمری که اگر عمری که بافکت ایشالله فردا اشکالی که ما با مرحوم آخون داریم بیان میکنیم مسئلتون. پس امروز واجه شما میپردازیم به سخن صاحب که این عبارت مال کفایت الاصول محشا با حاشیه برمای مشکینی در جلد دوم صفحه 213 کفایه در این محشا بین حاشیه. این عبارتی که الان در براتون میخونم معنا میکنم مال مرحوم آخوند، مرحوم آخوند فرمودن لا یخفا ان التکلیف المعلوم بینهما مطلقا، اون تکلیفی که معلوم است بینهما یعنی بین المتباینه، این دوتا متباینه که من یقین دارم تکلیف داره، میفهمد تکلیفی که من میدانم بین این دوتا هست مطلقا، ولو کانا فعل امر و ترک آخرین، حالا چه اون تکلیف، تکلیف به معنای فعل امری باشد یا ترک امر دیگری باشه فرق نمی کنه، متعلق به فعل باشه یا متعلق به ترک باشه، علا کل حاله اون تکلیف معلوم فعل بی به هر صورت باشه، ان کان فعلیا من جمیع الجهات، اگر این تکلیف تکلیف فعلی باشه از همه جهت فعلی باشه، اینه از نظر علم، از نظر قدرت، از نظر بلوغ، از نظر همه چیزش، همه چیزشه، اگر این تکلیف کار فعلی یعنی من جمیع الجهات و ان یکون واجدن، دیگه معنای فعلی بکنه یعنی چه؟ میفرماد به این که تمام وسائلی که باید این تکلیف مقام احرازیت برسه به مقام وجودی برسه همش در جمعه، یعنی چه؟ یعنی اراده بهش توش هست، در مسئله واجب اراده داره، توجه داره، اونجایی که کراهت هست کراهت داره، اونجایی که مصلحت مصلحت لازمه رو داره، همه خصوصیاتی که در یک تکلیف داشته باشیم همش درش وجود داشته باشه. فرمودن به این که به این معنا باشه کان واجدن لما هو العلت و تامه للبعث مال واجب، او زجر مال حرام، این بحث و زجری که الفعلی فعلی باشد و واقعا فعلیتشه ما علا ما هو الاجمال و تردد و الاحتمال، در اینی که من مردد در بینی که یا هازا، ولی از نظر تکلیف هیچ گونه گیری نداشته باشم، همه وسائل و شرایط تکلیف فعلی درش مجهز باشه. اگر یه هم چیزی فرض شد، فلا محیص ان تنجزهی، آیا دیگه شک نکنید اینجا تکلیف حتما منجزه، دیگه گیری نداره که تکلیف حتما منجزه. و صحت العقوبه الا مخالفته، مسلم اگر مخالفت دارم کردم و عقوبت دارم، کتک دارم، چون همه چیز رو شد. و این از لا محال یکون ما دل به عمومه على الرفع او الوضع او الساعته او الاباحته مما یعم اطراف علیه. در همچین جایی که علم اولیه علت تامش کامله، وعظ کامله، زج کامله، اگر چنین شد با این مطلب دیگه ادله رفع ما لا یعلم، ادله‌ای که در قبح اقام بلا بیان داریم، ادله در وضع، ادله‌ای که داریم در سعه همسال، اینا دیگه نمیتونه اینجا جاری میشه، اینجا دیگه معنا نداره. تکلیف فعلی که شارع مقدس حتما از من میخوان، اراده واقعی داره یا در نهیش زجر واقعی داره، اینجا بیاد چکار کنه؟ میتونی یه نیاری چی؟ مگه میشه گفت میتونه عیاری مرخص نمیشه که؟ اگر تکلیف فعلی شد من جمیع الجهاد، دیگه شارع نمیتونه اجازه بده اصول نافیه رو جاری کنه، به این که شما نیارش واجبو یا حرام و بیارش نمیشه. فبونه در همچی جایی اون ادله که دلالت میکنه به عمومش، علال رف سعدی سلام، علال وز در وضعه که وز گفتیم، علی السعه انت فی ساعت مالا یعلمون، یا علی الاباحه اونایی که در ایباحه، اینا که چمیمون یا اون معطراف العلم، این دیگه نمیتونه اینجا رو بگیریم. چرا؟ اینا مخصصن، اینا همه تخصیص خورده میشه مخصصن عقلن. چرا؟ به همون دلیلی که دیروز محضر خدمتون عرض کردم، چون سر به تناقض در میاره. دیروز خدمتون تقدیم داشتیم محضرتون، چون یه چیزی بگه حتما من نمیخوام حرام، بعد دیگه عجب میشه بیدی اشکال داری نمیشه که این تقوض میشه، همون علتش هم فهمونه برای خود که لعجل مناقضت ها معه، اگر میخواد اجازه بده این مناقضه میشه، تناقض که از مولا بدوره. پس این بخش از آیون این مرحله قبول کنید، اگر تکلیف فعلی شد ترخیص در اطراف معنا نداره. این نتیجه رو من بهتون بگم خاطر جمع بشیم تا بریم بعد این وضع. و اما اگر آمد لگه دوم، لگه دوم کدومه؟ و الم یکن فعلی یعن کذالک، اگر تکلیف این چنین فعلی نبود، این چنین این چنین یعن چی؟ حالا این ایشالا ما توضیحش بعد میدیم، چون این چنین نباشه ولو از جهات دیگه فعلی باشه، ولی از این جهت که علت تامه بعث و زج نباشه، این ازش از این جهت منظور اینه، علت تامه زج رو بعث نباشد، از این قبیل نباشه. اگر اون نباشد چه اشکالی داره ما در اونجا اصول نافیه رو جاری کنیم به حکم ظاهری؟ این خلاصه رو بگم بعد عبارت میکنم که مطلب بدید که من واقعا چی داره میگه. و بوده و الم یکن فعلی یعن کذالک، اگر تکلیف این چنین فعلی نبود که علت تام بباشد، ولو کانه، ولو کانه که چی؟ ولو کانه اگر به حیث لو علم تفصیلن لوجب امتصاله، اگرچه اگر به دست بیاره واقعا واجب بود امتثال بشه بتونه، و سهل اقام علا مخالفته، اگر پی می برد واقعا اینه میخواد مولا، عقوبت هم میتونست بکنه، مثلا بود. اگر متوجه می شده که بداره مولا می خواد، عقوبتش هم صحیحه، امتثالش هم واجبه. اما حالا به دست نیوردم، احتمال می دم شاید اینجا لم یکن هناکه، می فهمد در اینجا لم یکن هناکه مان اون عقلن ولا شرعن، هیچ مانعی نداره، نه عقلن مانع داره نه شرعن. چی بشه؟ من شمول عدلت البراعت شرعیل الاطراف، بخواد اطراف این علم اجمالی رو عدل شرعی بگیره، آخون می فهمد اشکال. فهمده اشکال نداره، میشه عدله اصول بیاد، اصول نافیه اینه بگیره، هیچ کار نداره. خب حالا برسیم سر نتیجه گیری. و من هنا انقدر از این بیان من این روشن شد که چیچه انقدر هست، لا فرق بین لا فرق بین بین علم تفصیلی و اجمالی، هیچ فرقی بین علم تفصیلی و اجمالی نیست، هیچ فرق، فقط یک فرق. یه فرقش چیه؟ الا انه لا مجال للحکم ظاهری مع تفصیلی. فرقش اینه، در باب تفصیلی حکم ظاهری برخلاف دیگه نمیشه، اما در علم اجمالی میشه. یه صلوات بفرستم. اللهم صل علی محمد. هیچ کدوم فرقی ندارن الا انه لا مجال للحکم ظاهری مع تفصیلی، دیگه جای حکم ظاهری. فاذا کان الحکم الواقعی فعلیا من سایر الجهات، اگر اون حکم فعلی شد از سایر جهات، لا محاله یسیر و فعلیا معه من جمیع الجهات، فرق نمی کنه که اونم همینطور از فعلی میشه. و لهو مجال مع الاجمالی، اما در اجمالی مجالی درش هست، میشه فیوم که الا یسیر فعلیا معه، یعنی با علم اجمالی فعلی نباشه، لامکان جعل ظاهری فی اطرافه، میتونه بیاد حکم ظاهری بذاره در اطرافش، بگه آقا انت سعتون آزادی، میتونه انجام بدی. اگر چه و این فعلی من غیر حاضر جهه، اگر چه از راه دیگر جهات دیگر فعلیه، مثلا از نظر قدرت فعلیه، از نظر بلوغ فعلیه، از نظر عقل فعلیه، فقط از این جهت فعلیت در این جهت شرعی که می فهمد، اینجا دیگه اشکالی نداره. پس بنابراین ایشون آمد تفصیل قائل شد بین علم اجمالی با علم تفصیلی. در علم اجمالی چون فعلیت محرز نیست از همه جهت من جمیع الجهات، اشکالی نداره سعه دادن. اما اگه در علم تفصیلی چون 100% من جمیع الجهات همه چیزش تأمینه، حق محرز دادن نداره. و این عبارت مرحوم آقای آخوند را علمای بعدی که آمدن نشستن توضیح دادن که ایشون منظورشون از این فعلی چه معنایی میخواد بگه، از چه نظر فعلی باشه از چه نظر فعلی نباشه، این را فردا ایشون را برسن توضیح میدن. و صلی الله علی محمد و آله.